بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما تسلیت ایام محرم و صفر. ببینید، من واقعا تمایل ندارم راجع به این اسنپ بک بخوام حرف بزنم. دلیلم هم اینه که به نظرم اثر من از شمس همه چی واضحه، اما حداقل بهانه‌ای باشه برای اینکه یه سری چیزا رو مرور بشه. مرور به این معنی این نیستش که تکرار مکررات. اون خط اصلی دشمن ما فراموش نکنه. ببینید، بالاخره ایران دنبال انرژی هسته‌ای بوده، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بوده، میخواد برق هسته‌ای تولید بکنه. آینده‌شه، خب همونجوری که باید دنبال هوش مصنوعی باشه، دنبال فناوری فضایی باشه، تمام این دانش‌های مدرن و نوین. همونطور هم که دیدید رژیم صهیونیستی تو این جنگ تحمیلی 12 روزه هم دانشمندان هسته‌ای ما رو زد، هم دانشمندان حوزه هوش مصنوعی مون زد. ببینید، او میخواد ایران قوی نباشه. هر کسی برای آینده‌اش باید کار کنه. شاید اینجا سوال بشه که مثلا این انرژی هسته‌ای چقدر می‌ارزه؟ مگه چقدر؟ ببین، وقتی این تبدیل بشه به هویت شما، به نمادی از اراده ملی شما، دیگه اون صحبت خود اون هسته‌ای نیست. اون سر جای خودش مهم. می‌دونیم رادیو داروها چی این حرفا، ولش کنید. تو کشاورزی، تو پزشکی، توی صنعت، تو همه چی. مسئله اینه که امروز تبدیل شده به بخش از اراده ملی شما و این نباید بشه. مثل اینه که فردا برگردی بگی آقا حالا مثلا تخت جمشید 4 تا چیزی مثلا به چه درد می‌خوره؟ چقدر این حرف احمقانه است. خب یا برگردید یه سری مثلا حالا حافظ و مثلا فلان کشور بیاد بگه شاعر ایرانی نبوده، مثلا ترکیه بوده، به چه درد می‌خوره؟ چجوری ما سر اینا شاکی میشیم؟ حالا مثلا خلیج فارس اسمش خلیج فارس نبوده باشه، مثلا چی بشه؟ ببین چقدر این حرفا رو بد میدونیم ما. خب اینا یه بخش، چرا؟ چون بخش از هویت ملیه، بخش از اراده ملی من و شماست. همینجوری که شما دوست نداری یه نفر تو خیابون شما با اسم دیگه صدا بکنه، یا این اسم منه، این اسمو دوست دارم همینجوری صدا بکنید، یا اون چیزی که شما خودتون میخواید مردم باهاتون مراوده داشته باشن. قصه سر این اراده ملی و هویت ملیه. اینم بارها گفتیم که اسرائیل کشور قوی در منطقه تحمل نخواهد کرد. قطع به یقین به فرض توی دنیای خیالی بر ایران غلبه کرد. صراحتا نتانیاهو گفته که ما بعد از ایران باید بریم سراغ پاکستان. کشور اسلام نباید قوی باشه، قدرت نظامی داشته باشه، مثلا اتمی باشه.
The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades.
یا قطع به یقین اینا سراغ ترکیه خواهند رفت. مثلا تردید نکن تو این قصه، ترکیه در واقع از نظر اینا قصر در رفته. تو سوریه جا باز کرده، خب تونسته که از مخالفاشون مثل پیکه رو که سالها باش مبارزه میکردن، عبدالله اوجانا، با کمک همین امریکایی و اسرائیلی ها مدیریت بکنه. خب الان بعد از نظر نظامی خدمت شما عرض بکنم، اون F-35 که اسرائیل داره، این هم داره. اخیراً دیدید مثلا اسرائیل اعتراض کردن، گفتن آمریکا نباید F-35 دیگه بده به ترکیه. برای چی؟ میبینید اینا هیچ کشور قوی رو تحمل نمیکنن، فارغ از اینکه من و شما انقلاب جمهوری اسلامی باشد یا نه، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی مذهب رسمی شیعه باشد یا نه، فارغ از اینکه اصلا ایرانی باشی، این تحمل نخواهد کرد. آنچه که براش مطلوبه تجزیه ایرانه. مثلا شما همین مزخرفاتی که آقای یوسیان متأسفانه از یهودیای ایرانی هم بوده در شبکه I-24 اسرائیل گفتین، و کلیپشو بذارید دوستان ببینن چطور داره توضیح میده که چجوری ایران امکان تجزیه شدن داره، چطور باید تجزیه کنه. بعد همین آدم بلند میشه میره یه شبکه ایران اینترنشنال به عنوان کسی که مثلا متخصص جنگ دعوتش میکنه. این آدم عضو رسمی IDF اسرائیله، عضو رسمی ارتش اسرائیله. خب اینا رو ببینید،
کووتسات اتمیا چونات و مشونات شمی اخره کل دگل یش سپور اروخ مئود دگل هریشون
دگل مماش
بلوچستان.
بلوچستان زه ازور پاکستان و نخور دیم.
و افغانستان. زه روین. نخور ما اون. ها بلوچیم. شمیزدهیم. ایم ها تربوت ها بلوچی افغانستان به پاکستان و ازور شلاهم. میشتمشیم به دگل زه. دگل هشنی. کردستان. ها کردیم. به توخ ایران.
معرب و تون معرب ایران.
امت. اما ما شکن می ایور لکردیم شیش لهم تا دگل ازه یش خبل
دگل شل کردستان رگیل شل
لخن یش دگل شل خبل کردستان شه کردیم به ترکیه، به سوریه، به عراق، به ایران شروطسیم خبل کردستان که مدینا
نخون
یش تا دگل هشلیشی آذربایجان چه انخن رویم
دگل آزری
نخون مئود اخشاب آزریم آذربایجانیم به توخ ایران משתמשים בדגל הזה. זה דגל של הערבים.
הערבים.
נכון, בדרום איראן. על אהוואזים קוראים לעצמם, בכוונה מוסיפים א' למד בהתחלה, כדי לייצג שאנחנו ערבים.
ערבים
ולא אומרים אהוואזים, אלא על אהוואזים.
אהוואזים, לעשות חיית, אין חיית ב...
נכון מאוד. והדגל הבא זה דגל המלוכנים. זה אותו דגל.
את זה רואים בכל ההפגנות בלונדון. מה המערב לא מבין? כשכל פעם שיש מהומות באיראן, הוא לא יודע למנף את זה שזה יקרה בסופו של דבר לאיזה תנועה. מה אנחנו לא מבינים במרקם הזה? אולי לא תאיבה ביניהם, אולי איך אנחנו משפיעים על... למה המערב לא מנצל את זה? אפילו ישראל לא מנצלת את הפירוק העדתי, את האקלקטיות הזו, למצב שזה משרת אותנו נגד המשטר.
כדי להשתמש במנוף הזה שאתה מציין, אתה צריך לדעת את התרבויות האלה.
אוקיי.
אתה צריך לדעת איך לפנות אליהם. אתה היית מפעיל בשבוק. לפעמים...
אני הייתי מפתח של מפעילים וגם קצת הפעלתי, אבל...
לפעמים הרגע שאתה יכול לשבת עם מוחמד בעזה על הרצפה ועם פיתה לנגב חומוס, אתה קונה אותו.
נכון.
זה הרבה מעבר להצעת כסף. הרגע הזה שהוא יכול להגיד לעצמו, איווה, הוא אח, זה רגע חשוב מאוד. מדינת ישראל צריכה ללמוד את התפקידנים האלה. מה בלוצ'י חושב? מה אל אהוואזי חושב? מה טורקי חושב? מה דובר פורסית חושב?
خب حالا من میخوام اینو مرور کنیم. این انرژی هستی دوباره چالش‌هاشه. گفتن ایران میتونه قدرت هستی داشته باشه. بمب اتم هم نداشته باشه، امکان اتمی شدن داشته باشه، این برای ما خطرناکه از نظر اونها. ابهام هستی برای اونها خطرناکه. مثلا شما خوب بدونید کشوری مثل برزیل اراده کنه بمب اتم خواهد داشت. اراده کنه همه چیشو داره. ژاپن به شوخی من به دوستان میگم در حد یکی دو روز اراده کنه خواهد ساخت. خب بعد حتی تایوان، آفریقای جنوبی، اینا کشورهایی هستند که اراده کنن خواهند داشت. درسته؟ یعنی برای چی؟ به خاطر اینکه ژاپن بیخ گوش کره شمالیه، تایوان بیخ گوش خدمت شما عرض کنم چینه، اینا یه رقبه. برزیل خودشو یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا میدونه که میگه اگه یه روزی جنگ جهانی شکل بگیره، من اگر بازدارندگی اتمی نداشته باشم نابودم. همه دارن برای خودشون فکر میکنن. این کشورها عضو بریکسن دیگه، آفریقای جنوبی هم عضو بریکس، اینا کشورهایی که دارن شکوفا میشن از نظر اقتصادی در سطح جهانی. آفریقای جنوبی همین نگاه داره. این که جمهوری اسلامی هم میگه آقا من باید این چرخه کامل اتمی رو داشته باشم، هسته‌ای رو داشته باشم، حالا من لازم دارم برای پزشکی، برای چی و همه جور هم بررسی کردن. ببینید هیچ کشوری به اندازه ایران مورد بازرسی قرار نگرفت. رسیدیم به برجام. دولت وقت دولت روحانی اومد گفتش که من همه چی رو با این برجام حل میکنم، درسته یا آب خوردن هم حل میکنم. اشتباهشون این بود که هیچ هنر دیگه جز همین مذاکره رو بلد نبودن. همه اصطلاحاً تخمرغاشون توی سبد ریختن، کشور معطل نگه داشتن، نه نیروگاه رو گسترش دادن، نه سرمایه جدید از چینی ها پذیرفتن، شرکت چینی رو انداختن بیرون. بعدا ما با کمبود تولید گاز خوردیم، کمبود تولید گاز، کمبود نیروگاه، کمبود نیروگاه، کمبود برق، همه اینا مال سرطان اون 8 ساله رو بدونید. خب باید ادامه میدادی شما، شما باید این پلن A، پلن B، پلن C داشته باشی، بگی آقا مثلا این نشد این یک. رژیم صهیونیستی هم 10 سال پیش ایرانو فرض بکنید، شما 10-12 سال پیش، اسرائیل تو این جایگاه نیست، ایران به مراتب از نظر اقتصادی قوی تر اون موقع، یادتون باشه. بعد خدمت شما عرض بکنم ابزارهای منطقه‌ای که داره مثل سوریه، لبنان، چه همین رو دستش بازتره. خب چه اتفاقی افتاد؟ رژیم صهیونیستی نمیتونست با جنگ کاری بکنه، اومدن برجام آوردن جلو. با برجام اومدن تمام همین میزان خدمت شما اورانیوم که غنی شده رو با گفتگو از ما گرفتن. قرار شد عوضش یه آورده هایی بر ما داشته بشه. بعد چی شد؟ ترامپ ازش زد بیرون. انصافنم خیلی عجیب نوشته بودن اینا. یعنی فرض بکنه این کسی بود که رفته بود ازدواج کرده بود، هم حق طلاق داده بود هم مهریه رو، اندل استطاعم نبود، اندل مطالبه، یعنی هر موقع خواست برداره ببره. ترامپ خارج شد، حالا ما موندیم با اروپایی هم. اصلا همه کاره آمریکاست، ما با اروپایی چی ادامه بدیم؟ خب ما نه تنها باید تضمین هایی به آمریکایی‌ها میدادیم، بعداً مشخص شد که ما باید به اروپاییام اینا رو هم بر راضی نگه داریم، به تریج قبای اینا هم نباید بر بخوره. متوجه چی شد؟ صراحتن ببینید اینا حرفای الان من نیستش که آقای ظریف میگه، اصلا مکانیزم ماشین نیست، اصلا اسنپ بکی نیست توی برجام. بعد دیدیم هست آقا دو حالت خارج نیستش، یا تو میدونی چی رفتی نوشتی یا نمیدونی، این یعنی یا ناکارآمدیه یا یه جوری بوی خیانت داره میده دیگه. آخه یعنی چی بوی دروغ داره میده؟ چطور ممکن همچین چیزی؟ بعد دوباره مصاحبه که نه این کاری از بیش نخواهند برد.
نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 که در برجام نیامده. اسنپ بک تو قطعنامه وجود نداره. نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 که در برجام نیامده. شما میبینید که آقای پمپئو بیشتر به صحبت‌های آقای اوباما استناد میکنه و به صحبت‌های آقای کری میگه کری گفته که ما هر وقت بخوام اینا هیچ کنون تو قطعنامه نیست. اسنپبک تو قطعنامه
برجام یک سازوکاری داره و اون سازوکار برای اینه که مانع از نقض برجام بشه. خب برجام نقض شده و ایران اون سازوکار رو عملیاتی کرده. اروپایی ها علاوه بر این که این 11 تعهد رو اجرا نکردن، تعهدات خودشون رو هم نقض کردن. لذا اصلا جایگاهی مکانیزم ماشه در مورد ایران نداره، به خاطر اینکه ایران از روش داخل برجام، از در واقع روش جبرانی داخل برجام استفاده کرده و این استدلال ما کاملا واضحه و اروپایی‌ها دارن یه استفاده در واقع ابزاری میکنن. البته خودشون هم چون میدونن مکانیزم ماشه جایگاهی نداره اعلام کردن که این به معنی استفاده از مکانیزم ماشه نیست.
بعد یهو دیدیم آقای عراقچی عزیز که در واقع معاون ایشون بوده، با همی رفتن مذاکرات انجام داده، ایشون بوده تو مذاکرات حضور داشته، اومد در تلویزیون ما ظاهر شد و گفته آقا تا اکتبر بعد مسئله رو حل کنیم و اگه نه بعد این کشور اروپایی اگر درخواست بدن ما باید ما بشاریم. عجب.
ببین الان نمیشه پیش بینی کرد چون هنوز مذاکرات جدیدی شروع نشده
شده
و البته این رو هم باید عرض بکنم که فرصت، اگر هم مذاکرات جدیدی شروع بشه، فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 خواهد شد زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود و وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقا 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته، دیگه اسنپ بک مثل این همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالا قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ بک برن.
آقا تا دیروز میگفتی نیست، یا اگر بعد مرحله دوم گفتی اگه هست این شکلی که اینا میگن نیست، الان که ما باید بریم. خب الان اروپایی‌ها چی میخوان؟ ترویکای اروپایی این سه تا کشور صراحتن گفتن هستیتون رو برید بدید، چیز موشکیتون رو باید بدید. نتانیاهوی حرامزاده ملعون اومده میگه موشکای بالای برد 480 کیلومترتون رو باید بدید. اگه نگاه بکنه عملا یعنی داره به خودش میگه از ایران که دیگه نمیتونه منو بزنه، تو عراق نذاره از عراق منو بزنه. ببین چقدر باید وقیح بشی. خب بعد طرف بعد میگه آقا فوقش برگشتیم به قبل برجام. مگه شرایط قبل برجامه؟ مگه عراق سالمه؟ مگه اون اورانیومی که دست تحویل دادید اون شرایطه؟ مگه دلار 3 تومانه؟ مگه ناترازی برق و انرژی و بنزین و گازوئیل و این چیزا تو این شرایطه؟ واقعا شوخی دارید میکنید؟ رژیم صهیونیستی، یعنی میخوام ببینم واقعا بیشتر منصفانه بینی بین الله به حضرت عباس، نه اون احمدی‌نژاد پسر خاله من، نه روحانی، نه رئیسی، نه این یکی جدید پزشکیان، هیچ کدوم. من دلم برای کشورم میسوزه، چرا داره منو فیدو زد میکنه؟ میگم سالهای بعد همین نسل ما میشینن میگن بابا اون موقع چه خبر بود، میشینن با همین فیلم ها با همین چیزا تاریخ میخونن قضاوت میکنن. ما وظیفه‌مونه بگیم. معلومه الان مثلا این حرفا رو بزنی به یک تیرج قبا یا سر آدم برمیخوره برات حساسیت داره، اونتاش عافیت طلبی اینه که حرف نزن راجع به اینا. این نکته دارم. اون موقع که نتانیاهو میخواست از برجام خارج بشوند، یعنی ترامپ هم هماهنگ بودن با هم دیگه، این طرف رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای گفته بود که چی؟ من اگر او پاره کنه ما آتیش میدیم. یه بازدارندگی رو وجود بود. اونا نگران بودن. میگفتن نکنه ترامپ بره بیرون، دقت کنید، نکنه ترامپ بره بیرون و ایران یوهوی چرخش به چرخه به سمت اتمی و دنیا هم میپذیره. عنایت داشته باشه، مهمه، دنیا میپذیره، میگه واقعا ایران اومد همه بازرسی رو پذیرفت، خودش اورانیومش تحویل داد، عراقش رو فلان کرد، خب چرا باید الان نداشته باشه؟ حق داره دیگه. دیدی با اینا نمیشه، با این جماعت، اینا آدم محترم و قابل اعتمادی نیستن. خب ببینید، من نمیگم، تحلیلگر غربی با اون جایگاه نشسته چی داره میگه؟ میگه من تعجب کردم از این چیزی که ایرانی‌ها پذیرفته بودن. این همچین بشه بذارید بگذاریم. چی کار باید بکنه؟ میگه ما که باید از برجام بزنیم بیرون، تحریم‌های ایران هم همینجوری اضافه کنیم. الان شما برید بزنید ببینید کره شمالی با وجود بمب اتم که دارد، آزمایشم کرده، میگه دارم هم همینه که هست، داره توسعه میده، برید ببینید چند تا تحریم داره. اصلا برید خودتون جستجو کنید نسبت تحریم‌های کره شمالی به ایران، خب به مراتب بیشتره. خب چه جوریه من اونم نداشته باشم، تحریمم بشم، هم چوبو بخورم هم پیازو؟ آخه این چه چی بود رفته بود نوشته؟ خب خوش انصافا، خب برای خونه خودتون اینجوری خرید میکردید؟ برای بچه‌ت همینجوری میرفتی زن بگیری؟ برای خودت میرفتی ماشین همینجوری بگیری اینقدر؟ بعد گفتن نه، امضای وزیر امور خارجه‌شون تضمینه. امضا همه رو زد زیرش، هیچی نداشت. خب از اول شما میگفتید، بعد حالا آمریکا رفت کنار، اشکال نداره تهش. این پاسخگو کردن ما به اروپایی‌ها چیه این وسط؟ که آلمان هم از ما صراحتن الان اومده میگن، فرانسه میگه نه، موشکاشون با روح برجام در تضاده. الان دیگه برجام صاحب جسم و روح و اعضا و جواره کردن. ما متوجه چی داره اتفاقی میفته؟ برگردم به حرفم. نتانیاهو چی گفت؟ نتانیاهو اومد گفتش که الان ما از برجام بیام بیرون، احتمال داره ایرانی‌ها کلاً در واقع پارادایم شیفت کنن، برن توی فضای دیگه‌ای. ها؟ نکنه واقعا دنیا هم میپذیره بعد برجام، چون ترامپ زدیش. باید خیالشون راحت میشد ایران تحت یه فشار رسانه‌ای قطعا این کار رو نخواهد کرد. اون چی بود؟ سرقت اسناد پی ام دی ایران. که ما بیایم بگیم اسناد پی ام دی ایران سرقت کردیم، توش ادله و اماره‌هایی پیدا کردیم، فکت‌هایی پیدا کردیم که نشون میده که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای داشته میرفته. خوب نهایت داشته باشید، به سمت ساخت سلاح هسته‌ای داشته میرفته. دیگه نتانیاهو اومد رفت روی سن وایستاد، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، شروع کرد رونمایی کردن، اسم دانشمندان نوشتن، از این کارا کردن. چون فیلمش هست.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his directive. It's right here. And he says, the general aim is to announce the closure of Project Ahmad, but then he adds, special activities, you know what that is, special activities will be carried out under the title of scientific know-how developments. And in fact, this is exactly what Iran proceeded to do. It continued this work in a series of organizations over the years. And today, in 2010, or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh. And also, not coincidentally, many of Sapand's key personnel worked under Fakhrizadeh.
از اخبار امروز خبری فورکم اکنون در دست ما رسیده، پایگاه خبری رجا نیوز نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد یکی از دانشمندان رده بالای هسته‌ای و موشکی ایران به نام محسن فخریزاده امروز جمعه در منطقه آفسرد دماوند ترور و کشته شده. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات بیشتری رو با شما در
فشار رو ایران بره بالا که ایران دیگه برجام خارج نشه. ایران آمریکا، یعنی آمریکا بره بیرون، تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، ایران با اروپایی‌ها نگه داره. تهش الان فهمیدیم اروپایی‌ها رو هم راضی نگه داریم. اروپایی‌ها چی میگن؟ میگن موشکو بیوسن. الان یه نگرانی دیگه هم دارن. اروپایی‌ها چی میگن؟ ببین اینا به ما بخش هسته‌ای ما حمله نظامی مستقیم کردن. این که دیگه تعارف پذیر نیست. مسئول محترممون هم موضع هوشمندانه گرفتن. اینو بگم، آقای عراقچی حرف خوبی زده، گفته آره اصلا داغون شد صنعت هسته‌ای ما، اصلا اونجا با خاک یکسان شد. یکی دیگه از مسئولین میگه اصلا اونورا پیدا نتون نشه، اصلا اینجا بلای سرتون نیاد مثلا. خب نابود شد دیگه. پس دیگه شما دنبال اون 400 کیلو اورانیوم نباشی، زدی نابود کرد. اینا میگن نه اون کجاست. از اون طرف گروسی میگه ما باید بدونیم کجاست. حالا مردم دنیا میگن بابا اینا دو بار با شما مذاکره کردن، یه بار همه چی آوردن، صفر تا صد اومدید، یه دونه گزارش نداشتید که برخلاف این ایران رفته باشه و اقدامی رفته باشه بس کرده باشه که مثلا به سمت سلاح اتمی داره میره. با این وجود وسط مذاکرات یک شنبه دوشنبه قرار مذاکره باشه دوباره زدید حمله کردید. ترامپ اومده میگه آره فلان شبکه آمریکایی یه خوردش نقشه ما رو لو میداد، من یه روز روزش رو جابجا کردم. یعنی کاملا خبر داره، میدونه و داره ادعا میکنه. خب الان نرن دوباره این 400 کیلو بگن آقا تو همون فردو بودید زدید داغون شد، چیکار باید بکنیم؟ الان میگیم آها این اسنپبک موعدش داره میرسه، ما یکی از ما کشور اروپایی میخوایم درخواست بدیم و به طرز عجیب غریبی ما اینو نوشتیم، یعنی رفتم پذیرفتیم اینه که این سازوکار بازگشت تحریم‌ها اینه که حتی روسیه و چین هم دیگه نمیتونن وتو کنن، مستحضرید، چون این یک امر سلبی نیست، امر ایجابیه، یعنی این یه امر ببخشید ایجابی نیست، امر سلبیه. شما الان میخواهید تو شورای امنیت کار کنیم مثلا یه چیز تحریم رو میبری یکی وتو میکنه، این برعکسه، یعنی امکانش 100% این تصویب خواهد شد، مستحضری 100%. الان من مثلا بعضی گفتن حالا مثلا شاید اون موقع رئیس شورای امنیت مثلا نوبت پاکستان مثلا یه حالی به ما بده تو تامین بودجه نمیدونم چی روسیه تو تامین بودجه نمیدونم چی، یعنی افتادیم دیگه. مثلا فکر کن ماشین رو برشن بردن، داریم میگیم حالا مثلا چه میدونم چون مثلا چه میدونم لاستیکش فلان بود، باد لاستیکش به همان بود، اینه دیگه. اینا الان این فشار برای اون 400 کیلو، اون 400 کیلو چی آورده؟ به نوعی از ابهام هسته‌ای. حالا باز تو این شرایط بعضی از اتفاقات میفته مثلا واقعا عجیب غریبه برام. مشاور مثلا راهبردی رئیس مجلس آقای قالیباف اومده یه تصویری گذاشته تو اینستاگرامش، کجاش گذاشته؟ شدیداً مورد استفاده برای غرب که مثلا اسرائیل فلسطین اشغالی مورد حمله اتمی قرار گرفته. خب سری دست گرفتن ایشون، هم البته اومد گفتش که آقا من نبودم، ادمینم بود و به قول دستم بود، تقصیر راستینم بود و ادمین بود و کی بود و فلان اینا، اما اونا چی دانشون؟ مشاور راهبردی و استراتژیک فلان. میخوام ببین یعنی دقیقاً اونا الان نیازشن به دیدید ایران رفت سمت چی. ببین ما باید بفهمیم دارن چی میگن. آخ ما چرا باید اینجوری آجر رو این دست اوستا، چرا اینجوری باید پاس گل بدیم؟ به خدا قسم خواسته یا نخواسته من که نمیتونم قضاوت بکنم. خب اینا شهری اخلاقی می هستن، بس سیاسی من با اینا ندارم، به خود اصلا کاری باشون ندارم اینا رو. خب اینا دوباره یه بازیای یعنی خودشون دارن، کار خودشون رو پیش میرن یا حتما یا پاسخی برای آخرت خودشون دارن. اما این چه اتفاقی افتاده؟ حتی مثلا تو هم از تاکسی هم که گذاشتم مدن بعضی اکانت عربی زدن که بابا لاغر کرانه باختری چا زدی، مثلا اثر اتمی تو وسط کرانه باختری هم افتاده بود، اونا هم دست گرفته بودن. این کشور عربی مثلا سعودیایی که طرفدار رژیم صهیونیستین، اونا مسخره داشتن میکردن. الان این میخواد این 400 کیلو رو پیدا کنه و میخواد یه چیز، اون ابهام هستی برای شما حمله کرد، حمله کرد دیگه نابود شد، دنبال چی میگردید؟ شما دیدید که تمام اون فردو هم تصاویر بعدیش اومد بیرون، همین سوراخ سنباش هم پر کرده بودن. خب حالا چی جاست میخواد بره اونجا بگردید؟ خاک یکسان شد دیگه، مگه نمیگید اینو؟ بال با خاک یکسان شد، آسیب جدی. مگه ترامپ نمیگه نه دشمنای من میگن آسیب ندیده، آسیب جدی؟ خب آسیب جدی دیده دیگه. الان میگن نه ما باید بفهمیم، چون همون ابهام هستی باز برای من شما چی داره؟ یه نوعی از بازدارندگی داره. یعنی همونی که در مورد برزیل گفتم، همون که در مورد خدمت شما مثلا تایوان گفتم، همون که در مورد که آقا الان اگه به این مرحله برسه میتونه ایرانی داشته باشم. من نمیخوام راجع به حرف بزنم که اصلا اساسا با اتم واقعا مثلا آقا روسیه الان اوکراین مگه استفاده شد؟ خود ما با سه تا قدرت اتمی درگیری نظامی داشتیم، با پاکستان، با آمریکا، با اسرائیل، مگه استفاده شد؟ این یه بحث دیگه است. من دیدم خیلی الان آلوده به در واقع زرد شده بحث، خب بحث بی خودی شده. یه روزی اگه فرصتی بود شرایط کشورم باید مساعد بشه. الان من به شما بگم عزیزان، تا جایی که باید این انسجام ملی باید حفظ بشه، تا جای ممکن یک حرف باید از ایران بیاد بیرون، اون اینو میخواد که بین ما اختلافات باشه. ببین من همین صحبتی که الان ضبط کردم قطع به یقین اگر شرایط کشور اینجوری نبود حتما حرفای دیگه میزدم، اینو بدونید. رو تک تک اون نکات 20 تا دلیل و سند می آوردم، خب که خیلی ها از فردا سرشون رو نتونن بیارن بالا. اما چی؟ گذرای چیزی گفتم. برای چی؟ برای اینکه هم پاسخی داده بشه به این آقایون، هم از اون طرف اون انسجام ملی به خطر نیفته. کار سختیه دیگه، اصلا عقل و شعور یعنی همین انتخاب نقطه بهینه. از یه طرف میبینه ممکن مبانی دینی شما زیر سوال بره، بعد وایسی رو مبانی دینی، رو مبانی دینی بعد وایسی، ضمن اینکه متهم به افراط نشی. حالا متهم بشی چه اهمیتی داره؟ نه، یعنی اینکه جامعه واقعا این برداشت بشه افراطگری نیست، منطق حرف حسابه. همونجوری جامعه ما این دفاع مشروعمون رو پذیرفت، ما الان توی حالت متارکه جنگ به معنی آتش بسیم دیگه، صلحی با رژیم صهیونیستی که نداریم که، اونم با ما نداره. مثل یک مسابقه دعوای رزمی بوده که حالا رفت اومدیم نشستیم مثل بوکسی، حالا دارن به قول مربی ما داره حول رسول اخترامو گرفته، مربی اونم همینطور، داریم تجدید قوا میکنیم. خب بعد آماده باشیم هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. او حتما داره به بانک اهداف بعدیش فکر میکنه، ما هم داریم فکر میکنه، او داره به این فکر میکنه از چه طریق استفاده کنیم، اونم ما هم داریم میکنه. او مثل نقاط ضعف ما رو فهمیده، ما مثل نقاط ضعف اون رو فهمیده، مثل نقاط قوت اون رو فهمیده، اونم مثل نقاط قوت ما رو فهمیده. الان مسئله اصلی این است، حواسمون باشه تا جایی هم که ممکنه اجازه میدان دادن به این جریانای مشکوک ندید. یه سری از این افراد مثلا میان عمدن با مقدسات شما، اصلا شما دقت بکنید معمولا تو این شرایط امنیتی و نظامی عمدن میان کارهای فرهنگ اجتماعی زننده میکنن که خطوط قرمز رد شه، فلان فیلم مجوز میگیره، فلان چیز نمیدونم چیکار میکنه. اگر سکوت کنی خب خطوط قرمز فرهنگ اجتماعی تو از دست دادی، اصلا شما برای همینا داری زندگی میکنی. اگر حرف بزنی دیدی وحدت ملی با هم زد، دیدی فلان، با جماعت عجیبی ما مواجهیم، والله عجیبن. باید یه زمان بگذره، گذر زمان نشون بده. مثل چی؟ مثل گذر زمان که نشون داد چقدر این شعار نقضن لبنان بیوطنی بود و دیدیم که بله اگر تو غزه و لبنان سنگر حبس میشد خب سقوط نمیکرد، امروز وسط تهران نمیجنگیدی، امروز فلان خانم ژیمناستیکار و فلان کودک و فلان نمیدونم پلیس و نظامی و روحانی و چی و همین مردم 1100 نفر چقدر کمتر بیشتر که به شهادت رسیدن، چی بود؟ همینه دیگه. امروز اینو فهمیدید؟ با گوشت پوست و سخون است کردید؟ دیدید اون بیشرف فقط برای اینکه بگه مثلا بمب‌های من رهایی آور است، بمب‌های من مثلا میخواد کار سیاسیشو انجام بده، رسانش انجام بده، حمله کرد به اوین، دیدید چه فاجعه‌ای به وجود اومد؟ طرف اومد ملاقات، اصلا تو همین کسایی که آسیب دیدن بعضی جور اصلا نظام قبول نداشتن، او با اون فکر کرد. موشکه میاد از سوال میپرسه که آقا مثلا تو دین چیه، مذهب چیه، نگاه سیاسی چیه، به کی رأی دادی؟ اسرائیل، دنیا ببین در مورد این هر اون لغمه چی قضاوتی دارن میکنن. اینو باید فهمید. یا علی.